أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. کم کم داریم عادت میکنیم به درس و بحث غیر حضوری و مجازی. انصافا خیلی تفاوت دارد، چهره به چهره انسان صحبت بکند، قیافه افراد، قیافه جذاب و نورانی برادران دینی را انسان مشاهده بکند و صحبت کند، یا در غیاب و در غیر حضور، خیلی تفاوت. امیدوار هستیم از درگاه خدای بزرگ، خدای قادر متعال، انتظار داریم هرچه زودتر این بلیه از امت اسلامی رفع بشه و باز همون آرامش و امنیتی که در کشور داشتیم، در کشورها و جهان اسلام بود، همون آرامش انشاءالله برگرده هرچه زودتر. و از قدرت پروردگار هم دور نیست که انشاءالله هر زودتر این بلیه توسعه یافته و گسترش پیدا کرده رو از بین ماها بردارد انشاءالله، به امید اینکه هر زودتر در جلسات حضوراً در خدمت شما برادران عزیز گرامی باشیم انشاءالله. بحث ما اعتقادی اخلاقی بود که گفتیم راجع به اهل بیت و لزوم متابعت از اهل بیت، لزوم محبت اهل بیت، الگوگیری از اونها در روش زندگی، سبک زندگی. اینها یکی از چیزهایی است که توصیه شده از طرف رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله. احادیثی که راجع به شأن و جایگاه اهل بیت وارد شده، گفتیم اجمالاً به این احادیث اشاره می‌کنیم که وقتی جایگاه اهل بیت در امت اسلامی روشن شد و لزوم متابعت و اینکه از اونها درس فرا بگیریم، این موجب این میشد که سبک زندگی و اخلاق رو هم از اونها فرا بگیریم. هم یک مطلب اعتقادی است و از همون مطلب اعتقادی درس اخلاقی هم فرا میگیریم انشاءالله. حدیث اولی که خوندیم، حدیث ثقلین، معروف به حدیث ثقلین بود و گفتیم که این حدیث اهمیت بالایی و جایگاه عظیمی در بین روایات دارد، چون یک را یک جا و یک مورد مطرح نشده. روایات زیادی داریم پیغمبر در جمعی فرمودن تعداد راویان او مثلا کثیر هستن، اما این از اونها نیست که پیغمبر در یک جا فرموده باشد و جمعیت زیادی با گوش خودشون شنیدن و بعد نقل بکنن افراد کثیر. نه، این حدیث در موارد مختلف از پیغمبر نقل شده. بعضی تا بیس و چند مورد شمردن که در این موارد مختلف و متعدد پیغمبر این حدیث رو مطرح کردن. هر کدامش هم در هر جایی مطرح شده، بالاخره یه تفاوت‌های جزئی که هر کدامش یه نکته‌هایی درش اضافه شده. اصل مطلب که راجع به کتاب و اهل بیت است آمده در همه، اما هر کدام یه نکته عرض کنم که دیگری هم در کنارش گفته شده. حالا یکی از اون موارد رو ما باز اینجا نقل میکنیم، موردی که پیامبر گرامی اسلام بعد از حجت الوداع، شاید این آخرین موردی باشد که از پیغمبر این حدیث نقل شده. در حجت الوداع در مراجعت از مکه رسیدن به خم قدیر، اون وادی که وادی خم قدیر بود، پیغمبر دستور دادن سایبانی تهیه کردن و زیر اون سایبان رو تر و تمیز کردن و تمام مسافرین حج که در رکاب پیغمبر اون سال حج رو انجام دادن و دارن برمی کردند، در مراجعت رسیدن به اینجا، پیاده شدن و پیغمبر اونجا براشون خطبه خوندن، خطبه مفصلی، خطبه همون معروف به قدیریه است. حالا روایتی که از این حدیث در اون مکان، در عرض کنم که حجت الوداع در قدیر خم پیغمبر فرمودن، به این تعبیر هست که این رو در عرض کنم که کتاب های مفصل آوردند و این که من نقل میکنم از بله احمد ابن شعیب نسائی که ایشون یک کتابی دارد به نام از کنم سنن نسائی، معروف است از صحاح سته است، یکی از کتاب‌های ششگانه‌ای که اهل تسنن اونها رو خیلی براش ارزش قائلن، سنن نسائی هست. این عرض کنم که روایت رو در اونجا نقل میکنه، در سنن نسائی که از صحاح سته برادران اهل تسنن هست، نقل میکند از زید ابن ارقم، میگه هنگامی که پیغمبر در حجت الوداع از حجت الوداع باز میگشتن به قدیر خم رسیدن، اونجا اجتماع مردم جمع شدن، حتی صبر کردن تا اونایی که هنوز نرسیدن عقب هستن برسن، اونایی که جلو رفته بودن دستور دادن برگردن، اجتماع بیش از 120,000 جمعیت، اونجا پیغمبر این حدیث رو فرمود. فانی، متن حدیثی که نقل میشه اینه، فانی دعی کانی دعی تو فعجبت، کانی دعی تو فعجبت. پیغمبر خطاب به مردم فرمود گویا من دعوت شدم از طرف خداوند به اون عالم که برم به عالم بالا، دعی تو فعجب تو، منم اجابت کردم، قبول کردم که سفر آخرت رو برم، از دنیا فارغ بشم برم به سفر آخرت. حالا در این موقع که دعیت، از طرف خداوند دعوت به اون عالم شدم برای به عنوان مرگ و منم قبول کردم، حالا در بین شما یه امانتی میگذارم، عرض کنم که و انی تارکن فیکم الثقلین، باز همون حدیث رو اینجا پیغمبر بیان فرمودن، تکرار کردن، انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیز بزرگ گرانمایه رو در بین شما میگذارم و میروم، احدهما اکبر من الاخر، این دو چیز سنگین، یکی سنگین تر از هر دو سنگینه، اما یکی اکبر از دیگری است. چه این دو چیز؟ کتاب الله و عترتی. این دو چیز سنگین که یکی از اونها سنگین تره، که مراد قرآنه، کلام خداست، این دو چیز رو در بین شما میگذارم و میروم. فنظرو کیفه تخلمونی فیه ما، دیگه با شماست، خودتون بنگرید که با این دو چیزی که بین شما میگذارم، دو چیز بزرگ، یکی اکبر از دیگریست، ببینید چجور برخورد میکنید، چجور با این دو چیز عمل میکنید. عرض کنم که فنظرو کیفه تخلمونی فیه ما فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، این دو چیز که کتاب خدا و عترت من باشند از هم جدا نمیشوند، با همند تا صبح قیامت، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، حوض کوثر، اینها به من برمیگردن. اینجا این حدیث ثقلینه که جاهای دیگم پیغمبر فرموده بودن، گفتم هر جایی یه نکته‌ای، یه مطلب دیگری هم در کنارش پیغمبر داشتن، اینجا اون مطلب آخر اینه. ثم قال، بعد از این که این مطلب رو فرمود، انی تارکن فیکم الثقلین، فرمود ان الله مولای و انا مولا کل مؤمن، خدای متعال مولای منه و من مولای هر مؤمنی از مؤمنین، تمام مؤمنین، خدا مولای من است و من مولای جمیع مؤمنین در عالم. ثم اخذ بيد علی علیه السلام، بعد از این که فرمود من کنت مولا، عرض کنم که فرمود، بعد از این که فرمود انا الله مولای و انا مولا کل مؤمن، میگه دست امیرالمؤمنین رو گرفتن، فقال من کنت مولا فهازا ولیه، فرمود من مولای تمام مؤمنین هستم، فرمود من کنت مولا، هر کس از مؤمنین که من مولای او هستم، فهازا ولیه، دست امیرالمؤمنین که دستم، دست مبارک علی تو دستشونه، اشاره به او، فرمود فهازا ولیه، هر که من ولی او هستم و مولای او، صاحب اختیار او، عرض کنم که امروز علی هم ولی و مولای اوست. بعدم دعا کردن اللهم وال من والاه و عاد من عادا، یکی از جاهایی که موارد متعدد که پیغمبر این حدیث رو فرمودن در خم قدیره، و اینجا اضافه‌ای هم که بر خود حدیث، متن حدیث که تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، اضافه بر این دارد، ارزم اعلام ولایت امیرالمؤمنین و تقریبا اعلام نسب امیرالمؤمنین به عنوان ولی امر، ولی مؤمنین عالم. فرمود من کنت مولا فهازا ولیه، دست امیرالمؤمنین تو دست مبارکشون بود، اشاره کردن اول فرمود من مولای هر مؤمنی هستم، خدا مولای منه و من مولای هر مؤمنی هستم، هر که من مولای او هستم، هازا علیون ولیه، علی ولی او و مولای اوست. این حدیث در جایی که یکی از جاهایی که نقل شده در همون خم قدیره، شاید آخرین مورد هم که نقل شده همین جا باشد و اضافه هم که دارد نسب امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان جانشین خودشون، که در زمانی که فرمود خبر رحلت خودشون رو میدن که فرمود کأنی دعیت، گویا میبینم که من دعوت شدم از طرف خداوند، فعجبتو اجابت کردم، یعنی خداوند من رو دعوت کرده برای اون عالم، مرگ من رسیده، منم قبول کردم. در یه همچه موقعیتی که داره خبر از مرگ و رفتن خودشون به اون عالم میدن، مثل که میخوان جانشین بر خودشون تعیین کنن، هر کس من مولای او ولی او هستم، خب همین امامت، رسالت، نبوت، اینها ولایته، همین سرپرستیه. فرمود هر که من سرپرست او بودم، ولی او بودم، امروز علی ولی اوست. پس این نکته مهم که اعلام ولایت امیر المؤمنین پس از خودشون در این حدیث، در ذیل این حدیث مطرح شده. علی حال حدیث، حدیث بسیار معتبری است، حدیث مهمی است. ما باید این حدیث رو در جلو چشم خودمون قرار بدیم، هر روز نگاه کنیم به این حدیث که فرمود من این دو چیز رو در بین شما میگذارم، فنظر رو نگاه کنید، کیف تخلمونی، چجور شما بعد از من با اینها عمل میکنید. عرض کنم که در یک از نقلها بود که سه مرتبه پیغمبر تأکید فرمود به این که اذکرکم الله فی اهل بیت، اذکرکم الله فی اهل بیت، اذکرکم الله فی اهل بیت. پیغمبر فرمود من تذکر میدم به شما، یادآوری میکنم به شما در مورد اهل بیتم، یعنی فراموش نکنید، بدانید که اینها عرض کنم که از طرف من مأموریت دارن، از طرف خدا تعیین شدن، اینها مأموریت بالایی دارن برای هدایت، راهنمایی مردم، اونم در یه زمان معینی تا صبح قیامت. فرمود تارکون فیکم و ثقلین، این دوتا را که با هم هستن از هم جدا نمیشن تا حتی یردا علی الحوض. پس بنابراین در طول تاریخ، نه فقط در یک زمان، در یه دوره 100 ساله، 1000 ساله، نه، در ادامه دارد ولایت اینها و جانشینی اینها از پیغمبر. توصیه می شد تمام دوران تا صبح قیامت، حتی یردا علی الحوض. این تأکیدی هم که در یه روایت 3 مرتبه اذکرکم الله، یا در همین حدیث که خوندیم، حدیث عرض کنم که نقل از سنن نسائی، پیغمبر فرمود که اینها رو من بین شما میگذارم و فنظر و کیفه تخلمونی، نگاه کنید ببینید چه جور با اینها بعد از من، در نبود من، کیفه تخلمونی فیه ما، چطور با اینها عمل میکنید؟ در نبود من، در طول دوران تا صبح قیامت چطور با اینها عمل؟ علی حال روایت، روایت بسیار معتبر از نظر سند، یعنی قطعی است که از پیغمبر نقل شده، به حد تواتر، بالاتر از تواتر رسیده، در مواقع مختلف پیغمبر مطرح فرموده با این تأکیدات. عرض کنم که امیدوار هستیم محبت اهل بیت و متابعت از اهل بیت که در این حدیث تکرار شده، سفارش شده، ما بتونیم او رو مد نظر خودمون قرار بدیم، مورد عمل قرار بدیم، متابعت کنیم، وظیفه خود بدانیم، لازم بدانیم بر خود که در گفتار و رفتار و عمل از اون بزرگواران متابعت کنیم، که متابعت از اونها متابعت از قرآن است، متابعت از خدا و رسول است. انشاءالله امیدوارم مورد عنایت هممون قرار بگیرد. حالا این یکی از احادیثی است که راجع به اهل بیت وارد شده. حالا حدیث حد و احادیث دیگر هم داریم. یکی حدیث سفینه نوح هست که انشاءالله این حدیث رو در جلسه بعد نقل خواهیم کرد به شرط حیات انشاءالله. عرض کنم که بحث ما راجع به زکات فطره بود و اینکه جنس زکات فطره چیست. گفتیم جنسم عرض کنم که اون چیزهایی که صریحاً اسم برده شد، مثلا هنته، شعیر و تمر، زبیب، اینها اسم برده شد. و یه عنوان کلی هم داشتیم، قوت قالب، اینا رو گفتیم به عنوان جنسی که میشه بابت زکات فطره پرداخت. بعد فرمودن که اینها اعیانیست از این اجناس که میشه به عنوان زکات فطره پرداخت، میشه دم قیمت داد. امام فرمود جایز قیمت، در مرحوم صاحب جواهرم فرمود. عرض کنم که علماء اسلام همه قبول دارند، بل اتفاق، بلا خلاف اجد و فیه، بلکه ادعای اجماع شده بر این که قیمت هم میشه پرداخت. تنها این ملزم نیستیم به پرداخت عین که گندم بدیم یا برنج بدیم، نه، میشه قیمت داد. روایات قیمت غیر از این که گفتیم اتفاقی و اجماعی است، روایات هم خوندیم قبلا، روایات متعدد که فرمود قیمت هم اشکالی نداره، میشه قیمت هم پرداخت کرد. عرض کنم که خب در پی چیز پرداخت قیمت که در روایتی اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل کرد، فرمود لا بأس بالقیمه فی الفطره، به جای فطره قیمت بدید اشکالی نداره. بعضی گفتن مراد از قیمت یعنی پول، باید پول نقد، حالا درهم و دینار باشد، طلا و نقره است، یا اسکناس است، ریال است، هرچی قیمت. بعضی گفتن مثل مرحوم سید مراد از قیمت اطلاق دارد، یعنی جنس دیگری که ارزشش همین ارزش یه صاع گندم باشد، اینو میگیم قیمت. پس از جنس دیگر پارچه هم میشه داد، لباس هم میشه داد. عرض کنم که جنس دیگری هم، خوراکی دیگری هم غیر از اینها میشه داد. این رو قبول نکردن. عرض کردیم که مراد ظهور قیمت در ثمنه، پوله. پول خودشو میتونید بدید ولو تمکنم داری از اداء این، اما به جاش قیمت بده. قیمت یعنی عرض کنم که درهم و دینار یا ریال. اینم نقل کردیم که فرمایش مرحوم سید که اطلاق قیمت رو میگه جنس دیگری هم هرچه باشد که همین ارزش رو داشته باشد میشه بابت زکات فطره داد، گفتیم علما قبول ندارن. مراد از قیمت ظهور در قیمت، وقتی اسم قیمت بردن یعنی پولش. عرفان هم الان ما میبینیم همینجوره، شما از یک کسی پرسید این قیمتش چقدره، پول میگه میقدر این مبلغ، نه اینکه مثلا یه پارچه دو متری، یه فرش چند متری، اینجور نمیگه. مطلبی که امروز بحثمون هست این است که پس میشه به جای این قیمت داد. خب پس قیمت گندمی که میخواد بابت زکات فطره بدید قیمتشو بدید. قیمت چه روزی معتبره؟ وقتی میخوام این رو تبدیل به قیمت کنیم، خب قیمت ها فرق میکنه، امسال یه قیمتی، سال گذشته قیمت دیگری بود، کدوم قیمت رو باید حساب کنیم؟ حتی بلدها هم فرق میکنه. در این شهر الان مثلا گندم رو هر سایی اینقدر میگن، در یه شهر دیگه همین الان در یه جای دیگه قیمتش یا گرانتره یا ارزونتره. پس اگر گفتیم قیمت جایز پرداخت بشه، قیمت چه زمانی و چه بلدی، اینم باید رعایت بشه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تعبیرشون این است که فرماد قیمت وقت ادا، همون زمان ادا و بلد ادا. ببینیم، عرض کنم که اینجایی که میخواد قیمت رو حساب کند چه زمانیست؟ وقت ادا. همون وقت که میخواد قیمت ادا بکند باید قیمت رو سوال بکند. همچنین بلدی که میخواد در اون بلد قیمت رو حساب کند باید قیمت اون بلد رو بگه، نه قیمت مثلا وطنش رو یا شهر دیگر رو. خب این رو مرحوم امام دارن که قیمت بلد و قیمت وقت ادا. عرض کنم که مرحوم محقق در شرایع، مرحوم سید در عروه، اونا هم همینجور دارن. عرض کنم که اونا هم بحثشون همینه که قیمت رو میگن قیمت یوم الادا و همچنین عرض کنم که وقت بلد ادا. این عبارت این بزرگان هست. بله، عبارت مرحوم امام بل فرمود بر این که و تو اعتبر و فل قیمه، این فرمانش امامه، و تو اعتبر و فل قیمه حال وقت الاخراج و بلده. این همین تعبیر رو هم مرحوم محقق در شرایع داره و هم مرحوم سید در عروه داره، قیمت حال وقت اخراج و بلد اخراج. این فرمایش این بزرگواران هست. پس بنابراین میگن قیمت همون زمانی که میخواد ادا بکنه باید قیمت اون وقت رو بگیرد. به چه دلیل میگیم قیمت اون وقت؟ عرض کنم که خب اون وقتی که زکات فطره به این آقا واجب شد، مثلا فرض فرمود که همین امسال گندم کش کرده، گندمی ضبط کرده، آورده منزل، گندم رو عرض کنم که حساب کرده میبیند به حد نصاب میرسه، زکات داره باید بشه. الان همین امروز که حساب کرد زکات به عهدش اومد. چی به عهدش میاد؟ واجب است ادا کند زکات را. اینش چیه که به عهدش میاد؟ گندم یا اون خرما دارد، خرما را حساب کرد، به ذمه‌اش آمد که باید خرما بده. اون یکی برنج رو حساب کرد. پس علی حال حین وجوب زکات به عهده این آقا، این به عهده میاد نه قیمت. میگه شما باید این مقدار از این گندم رو ادا بکنی، این مقدار از این عرض کنم که برنج رو ادا کن. یا نه، عید فطر رسید، شام عید فطر فضل فرمان که بر او واجب میشد زکات فطره. خب چی به عهدش میاد زکات فطره؟ گفتیم یکی از این اعیان، یکی از این اعیانی که میتوند به عنوان زکات فطره بدد به عهدش میاد، یا عین گندم یا عین برنج یا خرما، هرچی همینا که میشه زکات پردا. همینجور که در زکات مال همونی که محصولشه واجب میشد اون عین به عهده بیاد، در چیز فطره هم، فطر زکات فطره هم، شام عیده عرض کنم که شب عیده فطر که واجب میشه به عهدش، واجب میشد عین، یعنی یک از همون اعیانی که میشه زکات داد. پس عین به عهده این آقا اومده است. گندم یا جو یا برنج یا خرما، امثال اینها. خب اون به عهدش، حالا امروز میخواد ادا بکند. حین الادا، اونی که عینی که به ذمه‌اش بود را، نمیخواد اون عین را بپردازد، میخواد قیمتش را بپردازد. پس تبدیل عینی که به عهده این آقا بود بابت زکات فطره، خودش عین را نمیخواد بده، میخواد قیمت بده. بنابراین قیمت رو باید حساب کند. پس چه وقت تبدیل میشه عین از ذمه این آقا به قیمت؟ حین الادا. و الا قبلا عین به عهدش اومده، زمانی که واجب شد واجب شد. از خودم از این اعیانی که میشه زکات بده، یکی از این اعیان به ذمه میاد. حالا که میخواد ادا بکند عین رو نمیخواد ادا کنه، میخواد قیمت بده. خب حین تبدیل اون عینی که به ذمه بود به قیمت، حین اداست. خب همین حالا باید قیمت بکند. پس قیمت وقت الادا معتبر است، هم مرحوم امام فرمود و هم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. همشون میگن، وقت مرحوم سیدم میگه، عرض کنم که المدار قیمت و وقت الاخراج، فرمایش مرحوم سیده در عروه، المدار قیمت و وقت الاخراج، لا وقت الوجوب. وقت وجوب که اون وقت عین به ذمه اومد، اون وقت نباید حساب کنیم قیمتش چقدره، اون وقت عین به عهده اومد. ول معتبر قیمت و بلد الاخراج، مرحوم سید فرمود. پس هم معتبر قیمت وقت اخراج و هم بلد اخراج. لا وطنو، نه اینکه ببیند تو وطنش قیمت گندم چقدره. الان که نشسته میخواد ادا بکند، تو این منطقه است، تو این محله، باید ببیند این محل قیمتش چقدره. هم قیمتی که میخواد حساب کند قیمت یوم الاداست، به دلیل اینکه حالا تبدیل شد عینی که به ذمه بود به قیمت، و قیمت وقت بلد ادا، به جهت تو این بلد الان میخواد پرداخت بکنه. در اون بلدی که میخواد پرداخت بکند قیمت را، باید ببیند تو اون بلد الان قیمتش چقدره. پس این یک مطلب. مطلب تقریبا روشنی است که فرماد تبدیل به قیمت میشه، میتوند قیمت رو بده، اونم قیمت همون موقع ادا، موقعی که میخواد قیمت رو بپردازد، چون وقت تبدیل عین که به ذمه بود تبدیل پیدا کند به قیمت، همون حین الاداست. والا تا حالا عین به ذمه بود، یکی از اعیان مجاز برای اداء زکات فطره، یکی اون عینها به ذمه است. یه صاع از گندم یا یه صاع از برنج، یه صاع از خرما به عهده‌شه. خب حالا میخواد قیمت بده، زمان تبدیل اون عین که به ذمه بود به قیمت حین الاداست. حالا تصمیم میگیرد عین نده، میخواد قیمت بده، باید تبدیل ببیند قیمت امروز گندم یا خرما چقدره، یه سا قیمت امروز رو حساب کند. یا بلد، تو این بلد الان تصمیم گرفته میخواد ادا بکنه، حالا که میخواد ادا بکند قیمتش رو میخواد حساب کند. الان تو این محله، تو این محل باید ببیند قیمت چقدره. بنابراین پس این مطلب روشن و مسلمی هست که قیمت وقت الادا و همچنین قیمت بلد ادا. مطلب دیگری که امام رضوان الله تعالی علیه اینجا عنوان میکنن، مسئله دو، یعتبر فی المدفوع فطرتن ان یکون صحیحن فلا یجزی المعیب کما لا یجزی الممزوج بما لا یتسامح به. خب اینم یه مطلب، عرض کنم که بنا شد جنسی را که انتخاب میکند یکی از این اعیان باشد، یا گندم است یا برنج است یا خرماست، زبیب است، یکی از اینها را میتوند به عنوان عرض کنم که زکات فطره بپردازد. فرماد معتبر این است که باید این عینی که انتخاب میکند گندم صحیح باشد نه معیب. نمیتوند گندمی که معیوبه اونو انتخاب بکند بابت زکات، یا جنسی را که میخواد انتخاب بکند باید مخلوطی نداشته باشد، عرضم ممزوج نباشد، هم جنس صحیح نه معیوب، هم جنس پاک نه مخلوط و ممزوج. این دو قید باید رعایت بشد، هم باید صحیح باشد جنس معیوب، گندمی که معیوب است نمیتوند بابت زکات بده، و همچنین خالص باشد، یک سا گندم خالص نه گندم مخلوط با خاک. حالا اگر ممکنه به مقداری که یتسامح فی، هر گندمی وقتی پاک میکنن یه مقدار خاک لابلاش هست یا یه مقدار چوب، و فرض کنید که چون گندم تو خوشه هست از خوشه ها در میاد، یه شاخه های کوچه که از اون خوشه ها یا تکه های از اون خوشه ها، برگ های لابلای گندم باشد، اگر به مقداری است که متعارف هست این مقدار در بین گندم، یتسامح فی، مردم تسامح میکنن، میگن یه سا ولو مخروطی اینجوری هم یه کمی داشته باشد، میگن یه سا، این یه کیلوه، ولو اگر دقیق حساب بکنیم شاید یه مسخال دو مسخال هم خاک داره، اما این مورد تسامحه. اگر بیش از این شد از مقدار ما یتسامح به، بیشتره، خاک زیاد وقتی دست میکنیم زیرش یه مقدار خاک میاد تو دست، این کافی نیست، یا از اون چوبها و برگها و آشغالا میاد، اون کافی نیست، یک سائه ارز کنم که خالص نه مخلوطی، یه سائه صحیح، گندم صحیح، نه گندم معیوب، گندمی که مثلا ای پیدا کرده یه اشکالی توش هست، اینا کافی نیست. پس دو قید اضافه میکنیم، یکی این که در اون چیزی که عینی که شما انتخاب میکنید برای زکات باید صحیح باشد نه معیوب، قید دومی که باید خالص باشد نه ممزوج با چیز دیگری که غیر گندمه. این دو مطلب رو حالا توضیحش انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.